أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعداه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قبل از این درس رو شروع کنیم یک سوالی رو جلسه قبل کرده بودن دوستان، در مورد این نکته بود که ما عرض کردیم که تحمل بعضی از چیزهایی که مکروه ما هستش و سخت هست برای ما از جهاتی خوب هست، مفید هست، هم به اصطلاح قدرت حوصله ما رو بالا خواهد برد، هم سعی نفس خواهد داد، هم کفاره گناه خواهد بود، هم در بعضی از موارد درمان تکبر هست برای ما که بعضی وقتا ما به مکروهات یه چیزهایی برامون ایجاد بشه. یکی از دوستان سوال فرمودن که آیا یه نفر خودش میتونه، یه شخصی خودش میتونه که خودش حال خودش رو بگیره، به اصطلاح همین دوست خودمون بگیم، یه نفر خودش به اصطلاح یه چیزی بگه که حال خودش گرفته بشه؟ که عرض کردیم که در اخلاق ما یک بحثی داریم، یه تواضع داریم، حتی تواضع، یه تکبر داریم و هر کدوم اینها یک مثلا تکبر خب یک رذیله است، تواضع یک فضیلت هستش. یه حد پایین‌تر از تواضع وجود داره که شخص از تواضع یه مقدار پایین تر بیاره خودش رو. تواضع خوب هستش، اما پایین تر از تواضع یعنی اینکه انسان خودش یک کاری بکنه که عزتش از بین بره، خورد بشه، ذلیل بشه، برای اینکه نفسش چی بشه؟ نفسش رو تنبیه بکنه، نفسش رو تنبیه کنه. ما نمونه های اینها رو در زندگی متصوفه زیاد می‌بینیم. شما در هر حال بعضی از صوفیه نگاه کنید، یه کارهای خیلی عجیب و افراطی می‌کردن در به اصطلاح تواضع. افراط بوده، بوده یه حد خیلی خیلی افراطی بوده که مثلا از خودشون نشون می‌دادن، که گاهی وقتا عزت خودشون از بین میرفته. ما یه قاعده داریم در اسلام، اون این هستش که ولله عزت و ولرسوله ولمؤمنه، عزت از آن خداست و رسولش و مؤمنه. در روایت داریم مؤمن اختیار هر چیز خودش رو داره جز عزت خودش رو. عزتش چون یک عزت خدایی و الهی هست، حق نداره که به اصطلاح توی رفتار بکنه که عزت ایمانی خودش، عزتی که به عنوان یک مؤمن داره، خدشه دار بشه. اونجا نباید به هیچ وجه، یعنی تواضع خوب هستش اما نه اونجایی که عزت ایمانی انسان ضایع بشه. یعنی فرد از اون جهتی که بچه مؤمن هست تحقیر بشه، از اون جهتی که بچه حزب اللهی هست تحقیر بشه. این باید داشته باشیم که ما اگرم بخوایم حال خودمون رو بگیریم و یه کاری بکنیم که مثلا حالمون گرفته بشه و مثلا به تکبر و مبارزه با تکبر کنیم، این حدش این هستش که به عزت اسلامی و ایمانی شخص لطمه وارد نشه. شخص حق نداره به خودش فحش بده، حق نداره مثلا یه چیزایی در مورد خودش استعمال بکنه که صلاحیت نداشته باشه. ما انقدر هم اجازه نداریم این به اصطلاح این کار رو بکنیم. این به اصطلاح گاهی شده یه اتفاقاتی در مورد بعضی از بزرگان افتاده که مثلا یه حرفی نسبت به خودشون زدن، یه چیزی رو گفتن. اما حالا موارد شاز بوده، خیلی شاز و نادر بوده که مثلا یه حرفی خیلی مثلا چیزی رو در مورد خودشون گفتن، خیلی مثلا پایینی و خیلی مثلا یک حرف مثلا که خلاف عزت هست گفته باشن. بعضیاشون باید حمله به صحت کرد که این چیزا رو گفتن، و چون دائم نبود و اونها آدمای قوی بودن در اخلاق، حالا یه موقعی چیزایی از دهانشون در رفته و گفتن. اینا رو باید حمله به صلاح اشتباه اونا نکرد، منظورهای خاص دارن، در یک شرایط خاصی یه همچین چیزایی گفته شده، اما از باب به اصطلاح ذلت نبوده، آسیب به ذلت رو نرسونده. اونها هیچ وقت برای ما تکرار کردنی یا الگو گرفتنی نیست. اون حدی که برای ما مشخص کردن این هستش که شما نباید یه موقعی چیزایی بگید که خورد بشه شخصیتتون و عزت اسلامیتون، شخصیت انسانی و به صلاح اسلامی و ایمانیتون خدشه دار بشه. این حدی هستش که برای ما در تواضع گذاشتن. لذا هر مدد یه جوری حال خودمون رو بگیریم که به عزت اسلامیمون یا ایمانیمون چی بشه؟ خدشه وارد بشه. بعضی وقتا چیزهایی هم که نقل شده از بعضی از بزرگان در قالب به سلام مزاح بوده، که اینو باید دقت کنیم. گاهی وقتا مزاح به خود کردن، یه چیزی حالا مثلا رضا خودشون یه چیزی پروندن، حالا مسئله کلیت نده. ما باید این حد رو رعایت بکنیم، توجه به این نکته باید داشته باشیم. موارد مزاح هم بیشتر مربوط به روابط شخصی و خصوصی بین مثلا بعضی از این بزرگان با یک بزرگ دیگری بوده که قابل تعمیم نیستش. خب اگر خاطر شریفتون باشه که دو جلسه قبل یک روایتی از امام باقر علیه السلام نقل کردیم که پیرامون اون بحث کظم غیظ و بحث تجرع غضب رو و غیظ رو مطرح کردیم. حالا چند تا روایت دیگه هم در این باره هستش که همینجوری جهت این که اون بحث رو تکمیل کرده باشیم یا تقویت کرده باشیم به وسیله این روایات عرض میکنم خدمتتون. از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که لیس شدید و به سرعه، سرعه با صاد هستش، سرعه شنیدید دیگه، من سرع الحق سرعه، یعنی کشتی گرفتن، یعنی زمین زدن، به زمین زدن. می فهمد شدت شدید بودن، در واقع اینطوری باید بگیم، این کسی احساس شدت و قدرت اگر میخواد بکنه، شدت و قدرت به این نیست کسی بتونه مثلا کسی زمین بزنه و مثلا زور داشته باشه. شما مثلا الان میرید به عنوان یه الگو، مثلا میگن طرف یه وزنه مثلا 100 خورده کیلو مثلا بلند کرده، یا مثلا تونسته الان تلویزیون هم نشون میده مثلا یه ماشین چند تونی رو این مقدار مسافت تونسته چیکار کنه بکشه، یا مثلا فرض بفرمایید که فلان درخت رو از جا بکنه، خیلی آدم قوی است. خیلی ها خب مثلا به این زور و بازو و زیبایی و زیبایی اندام و قدرت این چنینی افتخار میکنن. حضرت فرمود که شدید بودن و قوی بودن به این نیست که انسان بتونه این کار رو انجام بده. انما الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب، شدید و قوی، در واقع خودمونی بخوایم بگیم چی باید بگیم؟ مرد. مرد میگیم، مرد اون نیست که این کار بکنه، مرد این هست که چنین کنه. ما خودمون میگیم اصطلاحا به کار میبریم، دقیقا نمیشه مثلا حالا ترجمه دقیق فارسی کرد. مرد اون هستش که بتونه، این مرد قوی. ما وقتی میگیم طرف مرد، میگیم مرد نیست اگه این کار نکنه، مرد این کاره، یا طرف خیلی مرده، یعنی چی؟ یعنی قویه دیگه، آدمی هستش قدرت زیادی داره، توان بالایی داره که میگیم خیلی مرد بود این کارو کرد. یه مرد، یه آدم قوی و شدید کسی هستش که الذی یملک نفسه عند الغضب، کسی هستش که قدرت داشته باشه موقعی که عصبانی میشه او رو کنترلش بکنه، او رو کنترل کنه. در واقع غضب یعنی چی؟ غضب یعنی حالت به اصطلاح گفتیم دیگه جمرتون من جمرات شیطان، جمرتون من شیطان، یک حالت هجومی شیطان هستش، یه حالتی است که ناخود یا شیطان یا نفس اماره بالاخره انسان رو به این کار وادار میکنه. فرمان شدید کسی هستش که به این غلبه کنه و تو موقعیت به اصطلاح جلوی این هجوم رو بگیره. و یه نکته تربیتی عرض کنم، اون جاهایی که طرف مقابل از شما انتظار غضب داره، انتظار داره که شما جوش بیایید و فریاد بزنید، داد بزنید، اصلا بزنید، اگه تونستید به این غلبه بکنید، با غلبه با طرف برخورد بکنید، مطمئن باشید که اثر تربیتی زیادی خواهید گذاشت روی افراد. یعنی اونجایی که طرف انتظار داره تو مثلا شدیدترین کار رو باش بکنی، وقتی که به خودت غلبه میکنی، وقتی به خودت غلبه میکنی، میبینی طرف شکسته میشست، یعنی با شکستن خودت طرف رو شکستی، میشکنی شده، طرف خورد میشه و کاملا تسلیم تو خواهد شد. برعکس اون موقعی که میزنی یا غضبت رو خالی میکنی، یه چیز رو تو وجود او تحکیم میکنی، یک چیزی رو، یک باطلی رو در وجود شخص مقابل تحکیم میکنه. غضب فقط یه جا هستش، اونم برای حق، برای حق، برای خدا، که حالا بحثش رو جلسه بعد انشاءالله تعالی اگر عمره بود اینو میذاریم، برای که برای خدا انسان غضب بکنه، به خاطر خدا غضب بکنه، که اینم یه جایگاه خیلی حساس و بحث ظریفی داره. روایت بعدی هست باز از خود پیامبر هستش که از پیامبر سوال کرد از اصحاب خودش که قوی کیه به نظر شما، شخص قوی و شدید کی هست در میان شما؟ اصحاب پاسخ دادن قوی کسی هستش که پشتش به خاک مالیده نشه، زمین نخوره. حضرت فرمود بل سرعه حق سرعه رجل و کز شیطان فی قلبه و اشتد غضبه الاخر. می فرمود که شدت و قدرتمند بودن، پهلوان بودن، حقش یعنی اون اوجش و حقیقت پهلوانی این هستش که انسان چیکار بکنه؟ وک از شیطان فی قلبی، شیطون تو قلب خودش بزنه، مشت رو به شیطان بزنه در قلب خودش، به او حمله کنه. بعد در حالی که وشتد در غضبه و زهر دمه، این خون به قول من چشش رو گرفته و رنگش سرخ شده و از شدت غضب رگش باد کرده، غضب شدت گرفته، ثم ذکر الله، سپس یاد خدا بکنه. حالا توضیح میده یاد خدا بکنه یعنی چه، در این روایت دیگه ثم ذکر الله فسرع به حلمه غضبه، یاد خدا بکنه و به وسیله حلمش اون غضبش رو سرکوب بکنه و او رو به زمین بزنه. این یاد خدا بکنه، حالا توضیح داره، توضیح خواهم داد که یعنی چه، انشاءالله میرسیم. یه صلوات خواهد بخواهم
نظریه‌ای که معمولا می‌مونن تو بردن این که تشکیل نمیدن اینجا قدم خاصوش انجام بردن خودت رو کشم این چون توی زمینه هست می‌مونن.
بعضی جاها مسئله جهالت هستش، بله، یعنی من اینو به کربل دیدم، افرادی هستن که از نظر قدرت روحی آدم های قوی هستن و آدم های تسلیمی هم هستن نسبت به خدا، اگر بدونم باید دست به شمشیر ببرن دست به شمشیر میبرن و اگر بدونم باید شمشیر به غلاف کنن به غلاف میکنن. میشناسم افراد زیادی و جوانهای زیادی رو میشناسم در دوروبر خودمون که آدم های اینچنینی هستن، ولی مشکلشون تو تصدیق توی تشخیص مصداق هستش، که این تشخیص مصداق همونطور که از اسمش معلوم است احتیاج به تشخیص داره، یعنی احتیاج به آگاهی و مطالعه توی این زمینه داره که ما کجاها باید این کارو بکنیم کجاها نباید این کارو بکنیم کجاها. این یکی از گرفتاریای مهم بچه حزب الله هستش، چه در خانواده نسبت به زن و بچه‌شون و چه در بیرون نسبت به مسائل اجتماعی، یکی از گرفتاری های بچه حزب الله هستش و مشکل ساز هستش. نکته خوبی هست که حالا اصلش این هستش که باید بله 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 اگه قدرت تشخیص داشتن چیز نمیشد. میگم آدم های هستن تسلیم هستن ولی تشخیص نمیدن، یه جاهایی به اصطلاح نباید غضب بکنن دست به شمشیر برن دست به شمشیر برن، یه جاهایی که باید غضب بکنن مسامحه میکنن و چشم پوشی میکنن، نه اینکه میترسن واقعا. حالا توضیح دادم جلسه قبل بعضی میترسن به قضیه حلم و نمیدونم رد غضب و کزم قیز رو بهانه میکنن، نه بهانه میشه برای اینکه اینا هیچ وقت غضب نکنن، با دشمن برخورد نکنن، حرف حقو نزنن. ما در روایت داریم افضل الجهاد کلمت و حق عند امام جائر، نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود بالاترین جهاد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، بالاترین جهاد گفتن حرف حق هستش نزد یک امام ظلم، امام جائر. خیلی به اسم مثلا حالا بهانه هایی که در آموزش های اسلامی هستش اونا رو بهانه کردن و پشت اونا سنگر میگن، ولی واقعا هم کسن، کسای زیادی هستن، بچه بسیجی که از کسی حساب نبرده تا به حال و به هیچ کس باج نداده تا به حال، حالا اون پاش قطعه، دستش قطعه، تیر خورده، زندگیشو گذاشته رو این، رفته جنگ کرده به صدامش، به آمریکا، به هیچ ابرقدرتی باج نداده، این که خیلی حاضر نیست به کسی باج بده. مثلا حالا یه کسی بیاد اینو مثلا بخواد ذلیل بکنه، اگه بدون وظیفه‌ش این هست که اینو پوزش رو به خاک بماله میماله، اگه بخواد مثلا بکشتش رو میتونه شجاعت کشتنش رو داره. ولی خیلی جای تشخیص این مسئله خیلی مهم است که کجاها باید ما اقدام بکنیم کجا اقدام نکنیم. اینجاست که آگاهی به داد انسان میرسه، اگه آگاهی نباشه انسان به اشتباه میفته. خیلی مهم هستش. لا یرى الجاهل الا مفرطا او مفرطا، هیچ جاهلی رو نمیبینی مگر اینکه یا افراط میکنه یا تفریط میکنه، یا زیاده روی میکنه یا خیلی کوتاهی میکنه. این خصوصیت جاهل هستش، شخص فهمیده هستش که به اصطلاح متعادل عمل میکنه. روایت بعدی، مر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، به قوم یرفعون حجرا، گروهی رد شد از کنار گروهی، دید که اینهای سنگی رو بلند میکنن، دارم تمرین وزن برداری میکنن. فقال ما هذا، چیکار میکنی چیه این چی هستش؟ قالوا فقالوا نعرف بذلك اشدنا و اقوانا، به وسیله این کار یعنی وزن برداری قوی ترینمون و شدید ترینمون شناسه کی هستن قدرتش بیشتره. فقال الا اخبركم به اشدكم وقواكم، میخواید بهتون میگم شدیدترین و قوی ترین شما کی هستش؟ قالو بلا یا رسول الله، بله بفرمایید. قال اشدكم وقواكم الذي اذا رضي لم يدخله رضاه في اسم ولا باطلا. اگر بخوایم 100 جلسه بزنیم صحبت کنیم جای بحث روانشناسی خیلی دقیقی داره، خیلی ظریف است این کلمه. اون جایی که راضی هست، راضی هست یعنی چیه؟ خوشحال میشه. خوب دقت کنید قشنگ چی دارم میگم. اون جایی که خوشحال است، راضی هست، رضایتش جلب شده، لم يدخله رضاه في اسم ولا باطل. این حالت خوشی و رضایت او رو داخل هیچ باطل و گناهی نکنه. این انقدر پیام داره این حرف یاد نداره، یعنی وجوه مختلفی داره. یه بچهش این هستش که هیچ وقت به خاطر خوشحالی و رضاتون تو باطل نرید، یعنی از اون طرف باید بخونید به خاطر خوشحالی و رضا تو باطل نرید. یه پیامش این هستش که ذوق زده نشید، کنترل داشته باشید. در تعریف زهد آیشو لا تفرحوا بما آتاكم ولا تأسوا على ما فاتكم. به خاطر چیزی که به شما داده شده، موقعیت، موفقیت، ثروت، چیزی که به شما داده شده ذوق زده نشید. خیلی نکته حساسیت. یه دفعه اینقدر شنگول نشید که یه دفعه خارج بشید از به اصطلاح صراط مستقیم، از اون اعتدال به گناه کشیده بشید. ولا تأسوا على ما فاتكم، تأسف هم نخواهید به خاطر چیزایی که از دست دادید. زهد علی اصلا همون در دو کلمه است در قرآن آمده. زهد عبارت است از خوشحال نشدن به خاطر موفقیت ها و پیروزی ها و روزی هایی که نصیب انسان میشه. و تفرح و فرح یعنی شادی زیاد، خوشحال شدن. ولا تأسوا على ما فاتكم، اونی هم که میره قصه شو نخوره که حالا رفت کردم. چون گفتیم در نظام اسلامی هیچ رفتنی ضرر نیست، چون معادل قیامتی داره. چرا ما قصه بخوریم اگه خودمون کوتاهی نکرده باشیم، تقصیر خودمون نباشه؟ چرا ما قصه بخوریم؟ شده که شده دیگه، زهد است. میفرماید این حالت رضا شما رو ذوق زدگی وادار نکنه، این ذوق زدگی شما رو یه دفعه به گناه وادار نکنه، به گناه. حالا خیلی جا برای که خودمون به یه رضایت برسیم، خرمون پر رچه حاضریم گناه بکنیم. خوب دقت بکنیم، به رضایت برسیم حاضریم چیکار کنیم؟ گناه بکنیم، معصیت بکنیم، حق کسی رو بخوریم، دروغ بگیم و خیلی چیزای دیگه. برای خودمون به این رضایت، به اون چیزی که خودمون میخوایم برسیم، به خواسته خودمون حاضریم. بس به این مردگی که من میگم و به این بیحالی نیستا، این بس خیلی ظریف است به خاطر ظرافت خاصی که داره. و من میدونم اگر واردش بشم کن یک به اصطلاح انحرافی از اصل بحثمون هست واردش نمیشم، ولی خیلی ظرافت داره. برای همین الفاظ به اصطلاح خودمونی به کار میبرم تا شما یک کمی به اون عمق مطلب متوجه بشید، تو ذوق زدگی باطل چیز نشه. یعنی بعضی تو شب عروسی مثلا تیغ و عمدن میکشن به صورتشون، یه شب دیگه این شادی هستش که به گناه وادارش کرده. آقا معصیت تیغ حرام است، معصیت شب عروسیت باشه، شروع زندگی تو با گناه کردی. آقا ابن یه شبه این شادیه یه دفعه میره، زن خیلی زن عفیفی هم هست، خیلی هم پاکدامن است. شب عروسی هم میره مثلا یه جوری میاد که نامحرم وقتی به نگاه میکنه مثلا خب خیلی بده، رعایت و حرمت محرم و نامحرم اون. حالا تو مجالس زنانه هر جوری میخوام باشن خوب باشن، اما حتی اونم حد داره. ولی رعایت بکنه این شادی و فرح و رضایت شما رو وادار نکنه که معصیت خدا بکنه. آقا یه شب که هزار شب نمیشه، عیبی نداره. یا بعض وقتا دیدی دشمن همیشه اینجوری است، دشمن برای آدمای سخت همیشه پیشنهاد رشوه داره، یعنی یه خواستت رو برطرف میکنه که در مقابل بقیه تجاوزات و ظلم ها سکوت بکنه، در مقابل بقیه تجاوزات و ظلم ها سکوت بکنه. میگن از این بعد به تو اجازه میدیم که این کار کنه، ولی مثلا با اینکه ما تو خونه ماهواره بذاریم کاری نداشته باشیم، بذار ما تو خونه ماهوارمون رو نگاه کنیم، با اینکه موسیقی پخش بشه موسیقی مبتذل کاری نداشته باشه. مثلا تو این خونه مثلا ما چیکار می‌خوای بوجو، می‌خوای بری مثلا مسجد، می‌خوای بری بسش، برو بسش، ولی کاری نداشته باشه تو خونه مثلا ما چیکار می‌کنیم. ببین رشوه است، نه نه رشوه هستش که میدن که رضایت تو رو برطرف، رضایت درسته ولی جلوی ظلم، جلوی مفاسد، جلوی چیزی که باطل هست، اسم هست، اسم خداست، نباید بها سکوت بکنه. خیلی این بحث ظرافت داره که اون حالت رضای خاطر شما فراهم شد، دیگه در مقابل انحرافاتی که داره اطراف شما میذاره چیکار کنید؟ سکوت بکنید. آقا فلان مشکل رو داریم حلش میکنم، حلش میکنم برات، مشکل خاصی هم داریم خیلی هم اصرار داری انجام بشه، بعد حلش هم میکنه برات، بعد یه زنگ میزنه که آقا آشتم آشتم نداری، من یه جایی یه کاری میخوام بکنم، کارم گیر هستش، این برای من انجام بدن. میخوای بری آمریکا؟ من خودم ویزا تو برات میگیرم، ویزای آمریکا که حالا خیلی دق میکنم برش میمیرن. میخوای بری فلان کشور؟ ویزا نمیدن، راه نمیدن، من برات میگیرم. خب برات میگیره، بعد میگه که ببین من میخوام فلان اداره یک کاری کنم، 5 روز کم دارم، میتونی اونجا تو ادارتون اینو برای من 5 روزش درست کنی، برای فلان کار 10 روز درست بکنی برای من. بانک آشنا نداری، من میخوام 15 روز برای گرفتن مثلا $1,000 کم دارم، میشه اینو یه جوری بگید حلش بکنم. ببین رضایت جلب شده، ولی به واسطه این جلب رضا تو هر تم میدی به این کارو، یعنی چیزی که باطل هست، چیزی که اسم هست، چیزی که گناه هستش نباشه. و اذا سخط لم یخرج فسخطه من قول الحق، موقعی که عصبانی میشه این عصبانیتش او رو از قول حق، حرف حق چیه؟ به اصطلاح خارج نکنه، از حرف حق خارج نکنه. اگر فرد بدت میاد عصبانی هست نسبت بهش، یه موقع بریش دروغی راضی بهش بگی، یا موقعی حق رو باقی کسبان بکنی در موردش، نمیشه که عصبانی هستی ازش. مثل خیلی روابطی که مثلا بین زن و شوهر ها هستش، دعواها غالبا اینجوریه، طرف دعوا کرده با نفر، دستش ناراحته، اصلا فضائلش و خوبیاش رو هم نمیبینه، هیچ خوبی و فضیلتی رو نمیبینه، هرچی میبینه ای بس، میره گزارش بده، میگه آقا این اینجوریه، این اینجوریه، این اینجوریه، این اینجوریه، هیچ خوبی ذکر نمیکنه از طرف، اصلا عصبانی است، حرف حقم نمیتونه بزنه. بعضی وقتا یه موقعی افراد موقع غضب چی میشن؟ کفرگو هم تازه میشن، یعنی یه چیزایی میگن که اصلا خیلی بده. آقا باد آباد، هر چی میخواد باشه باشه، هر چی میخواد باد آباد، خودش راحت میکنه. یعنی انقدر این ضعیف هست، یک حمله که شیطان کرده اونو چکا کرده؟ از قول حق و فعل حق دورش بکنه. موقع عصبانیت خیلی هستن پا روی وجدان خودشون میذارن، موقع غضب خیلی هستن پا روی وجدانشون میذارن. مثلا از دست یه نفر بدش میاد، ناراحت هستش، میگه آقا اصلا نداریم. ببین مثلا عصبانی شده، باید یه چیزی بده، وظیفه شما هست بده، میگه آقا نداریم، 2 روز دیگه بیا، 5 روز دیگه بیا، 10 روز دیگه بیا. یه افسر راهنمای رانندگی رو دیدم، خیلی برخوردش برخورد آموزنده بود. مثال بزنم تو این قضیه زر روشن بشه. ما رفتیم امتحان بدیم برای راهنمای رانندگی، تو نوبت بودیم، یه دفعه دیدم افسر راهنمای رانندگی، شما میدونید یعنی چی دیگه، یعنی کسی میخواد اونجا امتحان بگیره حرف آخر رو میزنه، همیشه نازه، هیچ کس هم نمیکشه، بگی بالا چشمون ابرو بنویسه قبول، قبول رد بشه، رد ردی، برو دو ماه دیگه بگی، کی میتونه بهش چیزی بگی؟ کی میتونه بهش چیزی بگی؟ من دیدم یه پسر داره فوش میده، فوشای رکیچ خیلی ناجور داره میاد، و منو رد کرد اینا فلان 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 هی فوش داد. ما چهار پنج نفر رفتیم سوار ماشین شدیم و افسر همینجوری که ماشین میومد رد میشد میدیدین داره فوش میده و میره، گفت چی میگی تو؟ این همینجوری باز ادامه داد. گفت ببین برادر، من دو بار از تو امتحان گرفتم، یه بار به تخفیف دادم، همون امتحان اول تو رد شده بودی، من یه بار به تخفیفم یه بار دیگه دادم امتحان گرفتم باز. باشه میتونست بگه یه ماه دیگه برو بیا دیگه، چون وقت رد شه رد دیگه، برو دو ماه دیگه بیا، یه ماه دیگه بیا، سه ماه دیگه بیا، همین زمانایی که خودشون دارن. ولی من یه بار دیگه اصلا امتحان گرفتم، اینم که رد شد دیگه چرا فوش میدی؟ این باز هم گفت آقای شما شاید بشید، این آقا بیاد بشینه، من الان ازش جلوی شما امتحان میگیرم یه مرتبه دیگه. هم زور زیاد بود واقعا، میتونست بزن سر پسره، هم قدرت دستش بود. این پسرم فوش داده بودش، عصبانی بود، ولی جلو خودش رو خیلی یعنی مرد بود واقعا، خیلی مرد بود. بعد صداش کرد، کی میاد همچین کاری بکنه؟ افسری که بشه همچین حرفی بزنه؟ قدرت دستش، همه چیزشو بشه دست خودش. این خیلی مرد میخواد اینطوری. مثال میخوام از افسر راهنمایی بنده میذارم، میخوام بگم قضیه از زندگی ما خیلی دور نیست. از آیت الله فلان براتون نمیگم، از ولی خدا نمیگم که حالا اونا سالها کار کرده توی قضیه. افسر راهنمایی رانندگی تیغی، تیغ جلوی ریشش وایسته اونجا کار میکنه. میخوام خب بگم که اینا دارن تو ما زندگی میکنن و خیلی موفق بودن. آقا اومد بالا و سوار شد و چهار بار اشتباه کرد. یه ما دیگه که هیچی حالمون نبا فهمیدیم دیگه چهار بشتا کرد. بعد این دوباره اومد پایین رو شروع کرد فوش دادن و رفت. صداش کرد، گفت من خواستم فقط بهت بگم مردم وجود داره. من یه کلمه هم زدم، همین کلمه که پیغمبر بود، برو تو لیاقت نداری اصلا. یعنی این که این پسر فوش داد بهش فلان کرد، که او رو از حق خارجش نکرد. حالا شما ما فکر کن آقایی که مثلا وجهه سیاسی داره اینها، میخواد یه نفر تو انتخابات رأی نیاره، بیاد ببین چه چیزایی از تریبون مثلا عمومی استفاده میکنه که بقیه رو لجنمال کنه، که به دروغی چیزی بنده به هم دیگه. فلان سخنران میره راسته کسی دیگه، آقا خطش با خط تو نمیخونه، خوشت نمیاد ازش، یا درگیر داشتید با هم، دلیل نمیشه دروغ ببندید. یه دفعه مثلا بیا بگی ضد ولایت فقیه یک، یکی بیا بگی مثلا آقا اسلامش آمریکایی هستش، آقا یه خونه داره مثلا 100 میلیون تومان. خب این حفظنش خیلی راحته، زیاد دیدیم دیگه از این اتفاقات داره میفته تو همین متدینین و حزب الله. یه وقتی ناراحت هست یه کنترل نمیکنه که چی از زبانش میاد، میخواد طرفو سرکوب کنه، میخواد طرفو از میدون به در بکنه، ولو با گفتن دروغ، ولو با گفتن باطل. خیلی مهم است که ما یه نفر بعدمون بیاد، در خود شخصی داریم آقا بعدمون میاد، ولی اونجایی که قرار فضایلشو بگیم، خوبیاشو بگیم، حقو بگیم، بگیم آقا من نسبت به این آقا انتقاد دادم، نسبت به عمل کردش انتقاد دادم، ولی انصافا ایشون مثلا این حقو داره، این حقو داره، این کارو کرده، این کارو کرده، این کارو کرده، اگر من مثلا باش مخالفم به این دلیل خاص هستش، نمیخوام زایش بکنم، نمیخوام مثلا فرض بفرمایید سرکوب کنم کسی رو، نمیخوام از میدون به در بکنم کسی رو، این علتو داره که حالا هستش. خیلی اهمیت داره. خیلی اینو زمزمه باید با خودمون زیاد بکنیم، این تمرین باید بشه، اینجوری هم نیست ما بگیم و بشیم خودمون، باید زیاد تمرین بکنیم که موقعی که به اصطلاح رضایت ما جلب میشه، این رضایت ما رو به سمت باطل نکشونه، و موقعی که غضب کردیم از قول حق خارج نشه. دختر پسر رو میدونه 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 تا پسر چقدر التماس میکنه مثلا موافقت دختر رو بگیره برای استش، آقا اصلا میگه میدونه از چیه میخوای منو میگه، میگه من شرط دارم آقا من با چادر بیرون نمیام، نوارم گوش میکنن. این مورده که ما انقدر تو مشاوره ها داشتیم که دختره امتیاز میگیرن، قبول میکنن. یعنی تو راضی میشی، تو میخوای منو بگیری، میخوای تو منو میخوای، راضیت میکنیم بسیار. اما شرط دارم، ها شرط دارم. به دختر خانم گفته بود که بیشه این بچه استفا قبوله، ولی فردا من نگه من نماز بخونم، من حال و حسه این کارو ندارم، نماز بخونم موسیقی گوش نکنم، ما اینجوری هستیم. نقد میکنی اینجاست که تو تو امتحان بزرگی قرار میگیری که بین رضایت نفست و رعایت حق یکی رو انتخاب بکنی. و ما بارها امتحان میشیم که رضایت اون زد میشه، یه جا اعتراض داریم میخوایم بریم حق چند نفر رو بگیریم، یه دفعه از اون ظالمی که میخوایم حقش رو بگیریم یعنی یه دونه 100,000 تومانی گذاشت تو جیبت، بعد نشست باید حرف زد. دیگه نمیتونی تو از حقوق بقیه دفاع بکنی، بقیه رو میفروشی. چون چیه؟ به قول امروزی ها دمتو دیده، ها میگه دمشو دیده، ها کت خدا رو ببینو دهو بچاپ، ها اینجور. خب این در مورد تکمیل این بحث لا قوت کرد دل غضب. یه صلوات خط بفرمایید. زب میشه دیگه، ولی روایت بعد ببین برادر چقدر اینا قشنگه. این روایت هیچ کس نمیتونه جز معصومین اینجوری حرف بزنه، واقعا لال بشه زبان کسی. میگه در معارف اسلامی روانشناسی نیست، روانشناسی باید دانشگاه حرفش رو بزنه. بحث به این ظرافت کی میتونه اینجوری تو دو تا کلمه بی بحث اینجوری بگی؟ بحث عالی که یه کتاب بقیه براش می‌نویسن. من خودم الان عرض می‌کنم اگه بخوام همین جمله رو توضیح بدم، بیست جلسه هم صحبت کنیم کمه، چقدر محتوا داره. اینجا هم باز یک بحث دیگری هستش، اینکه انسان غضبش رو با معصیت خدا فرو بنشونه، از بین ببره. موقعی که عصبانی میشه با معصیت خدا. من طلب شفا غیظ به غیر حق اذاقه الله هوانا به حق، علی علیه السلام. یه بحث مبسوط و مفصلی داریم. اینا که میگن بحث داریم، بحث مفصل است، یعنی شما، ما خب بحثو نمی کنیم اینجا، ولی شما اگر بخواید مثلا به اون ساختارهای دقیق معرفت نفسی و روانشناسی اونها نائل بشید، این چیزی که من عرض میکنم، میگم یه بحثی داریم که شما مراجعه کنید اون بحثو کار کنید. به نام حق و باطل، اصلا حق چیه در اسلام، باطل چیه، جایگاه حق چیه، جایگاه باطل چیه. یه بحث خیلی خیلی مفصل و مبسوطی داره و بسیارم حساس هستش، دونستنش لازم هست. حق و باطل، خیلی وقتا انسان ها به امتیازاتی که میخوان، حتی امتیازهای شرعی خودشون میرسن، اما از طریق غیر حق تعمیم میشه، از طریق غیر حق. خداوند راضی نیستش، میگه چون خلاف حقه. اصل چیه؟ حق. همه انبیا آمدن بل حق، انزله بل حق، همش حق، حق محور همه چیز هستش. میشه به یه هدف رسید اما از راه های مختلف. خدا میفرماست فقط به حق باید رسید. علی علیه السلام میتونست به حقش برسه اما از غیر حق، ولی میرسید همون دوی بقیه کردن، اما نکرد. بهش تو شورای 6 نفره گفتن که آقا سیره کتاب و سیره پیامبر و سنت شیخین عمل میکنی، تو خلیفه باش. خلیفه باش. خب علی علیه السلام خلیفه میشد، چقدر عالی بود. علی اصلا برای اینکه خلیفه بشه اینجا باید یه دروغ میگو، باید میگو چی؟ باید میگو باش کتابو قبول میکنم، سنت رسول رو قبول میکنم، سیره شیخم عمل میکردم، همه باش بیعت میکردم، میشد خلیفه مثل بقیه، میز زور همه چیز، همون حق خودش عمل میکرد، همون کتاب خدا و سیره پیامبر. اینجا باید میگو باش، همین باشه یعنی دروغ دیگه، یعنی من به خلافت برسم از راه علی اسلام کافی بود یه دروغ بگه، مسیر تاریخ عوض میشد. ولی نشد، نگفت، چون حق نیستش. خیلی مرد میخواد که فقط اخدخی داره کار بکنه، برای خودم کار بکنه، حق در نظر بگیره، خب از حق بریم جلو، طبع حق ما جلو بریم. خیلی کار سختی است، تشخیصش و عمل کردن بهش، تندادن بهش تلخه. تعبیری که در مورد خود حق در روایت داریم از تلخ، هر کسی حاضر به چشیدنش نیست. قتل فی محرابهی لشدت عدله، علی اسلام به مسیحی میگه، میگه در محراب خودش کشته شد به خاطر شدت عدالتش، یعنی حق را رعایت بکنه. تلخ است. بعضی از دوستانشون میگن که بابا ما خیلی دوست داریم علی علیه السلام، ولی تحملش هم نمیتونیم بکنیم. از این دوستانش هم میگن که دشمن و خبیثا نبوده، میگن دوست داشتنی است، تحسین برانگیز هستش، اما تحمل کردنی هم نیستش، تحمل کردنی نیست. بله خب، نه موارد روشن خیلی داریم تو زندگیمون، خیلی موارد روشن. بله من میگم که حالا بعضی موارد هست آدم تشخیص نمیده، درست، ولی اکثر موارد تشخیص حق و باطل کار سختی نیست. آدم میتونه بفهمه که من میخوام این کار بدم انجام بدم، یه رضای خدا توش نیست، رضای امام زمان توش نیست. خدا شده کافیه شما امام زمان الاسلام پیش خود تصور کنی، موقعی که کار انجام بدی هم پیش دو ایستاده، میفهمی خود حق است یا باطل. بگو اگه حضرت اینجا میشم وایساده بود این کارو میکردم یا نمیکردم؟ ببین چه قوه تشخیصت بالا میره وقتی تصور کنی امام زمان الاسلام پیشت باشه، وقتی انسان متوجه باشه خداوند تبارک و تعالی شاهدش هست، ملائکه شاهدش هستن، خیلی قدرت تشخیص آقا بالا میره، خیلی بالا. اونجایی که ما میخوایم فقط به فکر خودمون اکتفا کنیم و ارتباط رو با منبر طبیعی قطع بکنیم، قوه تشخیصمون ضعیف خواهد شد. حالا بحث حق و باطل بماند. میفرماید کسی که من طلب شفا غیظه به غیر حقه، کسی که بخواد غیظش رو آروم بکنه، شفا بده یعنی چی؟ آرومش بکنه غیظش رو به وسیله ناحقی، یک کار ناحق. ازاقه الله هوانن به حق. خداوند حقیقتا یعنی به حق، او به باطل این کار کرد، این به حق خداوند از آقه الله هوان یعنی خاری، یه خاری خیلی بدی هستش، خاری قیامتیه، خیلی بدی رو خداوند هم در دنیا هم در قیامت خداوند او رو پستش میکنه، خارش میکنه. مثلا کسی در حق شما ظلم میکرده، خب غضب گرفته شما رو دیگه، غضب گرفته شما. حالا اگه بخواید با ظلم جواب بدید یعنی چی؟ یعنی میخواید غضب خودتون رو به وسیله یه عمل ناحقی به اصطلاح فروکش بکنید و ببرید. اغلب مقابله به مثل ها همینطور هستش، اغلب مقابله به مثل ها همینطور هست. اون کاری کرده من میکنم، خب اون کاری کرده معصیت خدا رو کرده، شما با معصیت خدا رو میخواید، منم باید همون کار رو باش بکنم که این جیگرم حال بیاد، این احسان راحت بشه، دفعه دیگه پر روی نکن، منم باید همین کار باشم. شما هم خواه همین کاری که بخوای بکنی که بد میشه، خیلی بد میشه. مثلا در روال فوش دادن، یکی فوش میده بشم، گفته یا باید بگی خودتی یا همون چیز رو به خودش بگی نهایتاً، تازه اینم باز یه انقلتای توش هستش. یکی به شما گفت فلان، شما بگو فلان و بهمان، یکی هم اضافه کن بشه، یعنی چی؟ یعنی اضافه کردن، یعنی پا رو از حق اون برتر گذاشتن. دیگه برو تا پایان قضیه، هر کاری که در حق ما بکنه ما میخوایم مقابله مثل بکنیم، جبران بکنیم، بگیم که ما این کار رو بکنیم، ما هم غیظ خودمون رو خواهیم. اگر نفر بدت میاد، مثلا یه فرد مثلا میره طرف ماشین رو یا رو آتیش میزنه، بچهش رو میگیره میزنه، نمیدونم ناامنی برای خانوادهش ایجاد میکنه، کی زار راحت بشه غیظش رو بخونه؟ اگه یکی بدش میاد بعد میره دوزی میکنه از مغازش، کارمند از کارفرما بدش میاد به بیت المال آسیب میرسونه، کمکاری میکنه. اگه یکی خوشش نمیاد غیبت و آبروریزی و تهمت و ضایع کردن انجام میده. خب خوشت نمیاد، چرا میخواید این سوز دلتو با این چیزایی که اینجوری هست که خدا راضی نیست؟ شما بگید ما چقدر به این مسئله مبتلا هستیم، خودمون چقدر مبتلا هستیم. میفرماد خداوند خار میخونه به حق کسی رو که بخواد خودشو به وسیله غیر حق آروم بکنه. مرد میخواد واقعا که تو اینجور موارد همینج به آدم خودشو میشناسه دیگه. به حاله که تو شب پاشی نماز شب بخونی و گریهی بکنی، عشقی داشته باشی، سوز و آهی داشته باشی، ذکر بگی که نیستش که. آقا جان این ذکر گفتن و نمیدونم عشق ریختن و نمیدونم سجده و زیارت و عاشورا و اینا همه یه طرف، این که تو به خود زور بشی یه طرف دیگه است. تقدر بفرمایی خیلی وقتا اینا توی مجرای ناسهی که میفته بحث مبسوطی داره. ما تو شیطان سوار مقدس قسمتشو عرض کردیم که اینا خیلی وقتا اتفاقا همینا و گریه کردنا به جای اینکه قوت بده به شخص برای اینکه به خودش غلبه کنه، اون رو چیکار میکنه؟ ضعیفش هم میکنه، حتی ضعیفش هم میکنه. مسئله اینجاست، اینجایی که تو الان ناراحت هستی چجوری عمل میکنی؟ این میشه مرد، این میشه حق، این میشه قربه به خدا و تبارکتعالی. حالا شما اینجا این کارو بکنی بعد بیا بشین مثلا گریه بکنی، دهات بزنی، عشق بریزی، خودتو بزنی، سرتو به دیوار بزنی، نمیدونم سینه بزنی تا صبح، تو چی؟ به خودت غلبه کن بردر، به خودت غلبه کن. به ناحق داری این کار انجام میدی، این کار حق نیستش. بیا این کار کن، بعدا میخوای یه جای جنسی رو بگیری، میخوای خارج از نوبت بگیری، خارج از نوبت میخوای بری بگیری، نمیدونم راضی میشه حق یکی خورده بشه، یکی جوابمونو تو مثلا برسی. خب نمیشه دیگه، این جور در نمیاد. البته خب اینم استثناء داره، خب استثناءشو باید دقت بکنید. مثلا در فقه داریم که یه موقعی هست شما میخواد برید جنسی رو از مغازه بگیرید، خب یه احترام خاصی مغازه دار برای شما قائل هست و میخواد به شما خارج از نوبت یه چیزی رو بده، یه چیزی خارج از نوبت میخواد بده، جنسی داره، اختیار داره که مثلا چیزه. یه احترامات رو به بعضی از مثلا بزرگان، علما، کسایی که توی همچین ردیفای اصلا داریم که میذارن مردم، یعنی اونا رو معطل میکنن. بعد میفرماید شما به خاطر اون حرمتی که اون داره بهش احترام میگذاره، به خاطر اون ارزشی که اون داره احترام میذاره، بپذیرید این رو، بپذیرید این رو. این خیلی ظرافت میخواد که من کجا بپذیرم این مسئله. بعضی میپذیرن بعضی نمیپذیرن. خب یه وزیری رو ما دعوت کرده بودیم از این وزرای دولت دولت آقای میر حسین موسوی، یه وزیری بود که الان وزیر نیستن، ایشون اومده بود تو پادگان سخنرانی که خب بعد طبق معمول بچه‌ها میشن تو صف دیگه، سربازا و وظیفه ها و رسمی ها میشن تو صف غذا میگیرن. بله وزیر بود، بهش گفتم آقا بیا شما خارج از نوبت بفرمایید تو غذاتون بخورید، ببینید ایشون خارج از نوبت میره، حق کسی نه نخورده بود. اینجور مواردی هم چیزایی ما داریم تو اسلام، مثلا بعضی از افراد تو شرایط مساوی استثنا، اگه شما این کارو کردید خراب، ولی خب نه، صابخونه دوست داره شما ببره اون بالا بشونه، دوست داره مثلا به شما تجدید دیگه بکنه، خب بکنه، صاحب شما صاحب مال میتونه این کارو بکنه، دوست داره به شما اینجوری اکرام بکنه، اینا رو بپذیرید. حالا این وزیر نپذیرفت، وزیر نپذیرفت و وایساد صرف رفت غذا خود. اما اگر میپذیرفت و میرفت به جایی و بر نمیخواد کار خلاف شرع هم انجام داده بود، خوب بود، حالا با ایستادی ارزشی هستش. ولی یه ظرافتای ما اینجور در فقه داریم، اینا دقت بفرمایید. بعض وقتا ما هی تعبیر به پارتی بازی و تعبیر به تکبر و تعبیر به مسائل این چنینی نکنیم، این موقعی اینا هم یه همچین ظرافتی هست. حالا حاشیه خدمتتون عرض کردم، ان لجهنم بابا لا يدخلها الا من شفا غيظه بمعصيه الله تعالى. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. می‌فرماید برای جهنم یک دری هستش که کسی داخل اون نمیشه، از اون در وارد جهنم میشه، مگر که غیظ خودش رو، خشم خودش رو با معصیت خدا آرام کرده باشه، با معصیت خدا. حالا اینا که دارم میگم امتحان کنیم دیگه. از مثلا میریم خونه ببینیم مثلا با تو بچه‌مون ما یه موقع غضبناک بشیم چیکار میکنیم؟ در تو بچه‌مون، در تو همسرمون، در تو پدر مادرمون، در تو برادرمون، تو همکارامون میبینیم اینا هستش. باید امتحان کنیم اینا، تمرین کنیم ان شاء الله. درس هست برای هممون. کسی که کنه نه، همیشه هم اینجوری نیست. حالا تو قسمت غضب برای خدا من یه توضیحاتی خواهم داد، همیشه هم اینجوری نیستش. بله لطمش یعنی نه، شما اگه خوب بگیریش، تجرع کنی، همون دیگه امام علیه السلام فرمود تجرع کنی، میتونه سازنده باشه. یعنی بگی یه جرعه غیظی هستش من به اصطلاح فرو میبرمش، نه خیلی جا برای شما سازنده هستش. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.